آقای مجاب، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر به شما عزیزان شنونده. سعید خطیب‌زاده معاون وزیر امور خارجه ایران از آمادگی تهران برای ادامه روند گفتگوها خبر داد و تاکید کرد که 5 بند از تفاهم‌نامه باید به صورت فوری اجرا شود. وی در گفتگو با الجزیره همچنین بدون اشاره به 5 بند مورد اشاره از نقش قطر و پاکستان در دستیابی به این تفاهم‌نامه قدردانی کرد. خطیب‌زاده تأکید کرد که هر توافق احتمالی در آینده باید شامل آزادسازی تمامی دارایی‌ها و منابع مالی مسدود شده ایران باشد. معاون وزیر امور خارجه ایران افزود برای گفتگوهای مهم پیش رو آماده می‌شویم و تفاهم‌نامه حاصل شده اجرای فوری 5 بند را پیش‌بینی کرده است. و گفت واشنگتن باید با تعهدات خود در چارچوب تفاهم نامه عمل کند و اجازه ندهد روند دستیابی با تفاهم و ثبات با مانع روبرو شود. معاون وزیر امور خارجه ایران ادامه داد در صورتی که طرف مقابل نیز جدیت مشابهی نشان دهد آماده ایم روند پیشرفت توافقات را به صورت گام به گام ادامه دهیم. خطیب‌زاده گفت قطر و پاکستان نقش مهم و محوری در دستیابی به تفاهم نامه ایفا کردند. وی گفت ایران به دنبال تحقق صلح در تمامی جبهه ها از جمله غزه است و موضوع لبنان نیز به دلیل ارتباط مستقیم با تحولات جنگ در متن تفاهم نامه گنجانده شده است. معاون وزیر امور خارجه ایران افزود جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلطه بر منطقه نیست و با کشورهای منطقه منافع مشترک متعددی دارد. وی گفت خدمات مرتبط با کشتیرانی در تنگه هرمز در هماهنگی با عمان و بر اساس قوانین بین المللی ارائه خواهد شد. معاون وزیر امور خارجه ایران افزود ایران در تنگه هرمز دارای حقوق قانونی است، اما در دوره 60 روزه پیش رو هیچ گونه هزینه یا عوارضی دریافت نخواهد کرد. خطیب‌زاده اضافه کرد پس از پایان دوره 60 روزه سازوکار جدیدی برای مدیریت تنگه هرمز اجرا خواهد شد و در این زمینه ابتکاری ویژه به کشورهای منطقه ارائه می شود. وی در پایان تاکید کرد برقراری صلح و ثبات پایدار در لبنان و منطقه مستلزم پایان اشغالگری و پایبندی اسرائیل به قوانین بین المللی است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با رسانه آمریکایی آکسیوس اذعان کرد که گزینه‌ای جز مذاکره با ایران و پایان دادن به جنگ نداشته است. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که جمعه منتشر شد بار دیگر به هراس خود از کمبود ذخایر نفتی در دنیا در نتیجه ادامه جنگ علیه ایران اشاره کرده است. دونالد ترامپ در مصاحبه با آکسیوس گفت اگر به بمباردمان ایران ادامه می‌دادیم ما همین حالا شاهد انسداد کامل تنگه هرمز بودیم. ترامپ در ادامه گفت سراسر تنگه هرمز ماین‌گذاری می‌شد و راکت‌ها بر فراز کشتی‌های میلیارد دلاری به پرواز در می‌آمدند، کشتی‌هایی که دیگر هرگز جرأت بادبان کشیدن و حرکت نداشتند و ما برای ماه‌ها هیچ نفتی در اختیار نداشتیم. و همچنین در پاسخ به منتقدان آمریکایی که معتقدند بایستی سخت‌گیرانه‌تر با ایران برخورد کرده و جنگ را ادامه می‌داد گفت تنها راهی که می توانستم سخت گیرتر باشم این بود که 2 یا 3 هفته دیگر به آنجا برم و همچنان به آنها را بمباردمان کنم. درست است، اما این چه چیزی آید ما می کند؟ تنگه هرمز باز نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا افزود ما تا ماها نفت نخواهیم داشت. تا زمانی که بمب می ریزید آن تنگه به طور خودکار بسته می ماند. او سپس اضافه کرده است این همان چیزی است که می تواند باعث یک رکورد جهانی شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیامی در واکنش به ادعای دلسوزی وزیر خارجه فرانسه برای مردم ایران نوشت این اظهارات اوج نفاق و ریاکاری است. اسماعیل بقائی در پیامی در شبکه ایکس با خطاب قرار دادن وزیر خارجه فرانسه نوشت آقای وزیر ظاهرا ریاکاری و نفاق تا به امروز از ویژگی‌های بارز فرهنگ سیاسی فرانسه باقی مانده است. همان رذیلتی که مولیر در نمایشنامه تارتوف یا ریاکار در سال 1664 به درستی دربارش گفت ریاکاری به مد روز تبدیل شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه نوشت شما در زمانی که شهرهای ایران با قساوت بمباردمان می شدند و ایرانیان بیگناه در میناب، تهران، لامرد، اصفهان و جاهای دیگر به طرز وحشیانی قتل عام می شدند سکوت کردید و در واقع با متجاوزان همدستی نمودید و امروز در راستای مسائل سیاسی رژیمتان با ناگاه وجدانتان به صورت گزینشی بیدار شده و شما با وقاحت در مورد حقوق بشر ایرانیان موعظه می کنید. آقای بقایی در پایان تاکید کرد عجب نفاق و ریاکاری. دبیرکل حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه رویکرد این جنبش بر مبانی ملی، انسانی و دینی استوار است اعلام کرد مقابله با اشغالگری و هر گونه سلطه پذیری بخشی از مسیر و هویت سیاسی و اعتقادی حزب الله است. شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود در مراسم محرم با بیان اینکه اصول و مبانی مورد تاکید حزب الله ملی، انسانی و اخلاقی است گفت که این رویکرد را از والاترین ارزش‌های موجود در جامعه انسانی می‌داند و ای اظهار کرد که حزب الله در برابر همه اشکال وابستگی ایستاده است و هرگاه با تهدید نظامی روبرو شود متناسب با آن پاسخ خواهد داد. شیخ قاسم همچنین با اشاره به شعار امسال حزب الله با عنوان الحسین و نهجنا گفت این شعار به معنای پایبندی بر راه امام حسین علیه السلام پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و آموزه‌های دینی است و چارچوب فکری و عملی این جریان را مشخص می‌کند. دبیرکل حزب الله افزود این جنبش به توافق طائف و قانون اساسی لبنان پایبند بوده و اختلافات سیاسی را در چارچوب وحدت داخلی دنبال کرده است و گفته او حزب الله مسیر آزادسازی سرزمین لبنان را انتخاب کرده و توان نظامی خود را در این چارچوب به کار گرفته است. و ای ادامه داد از نگاه حزب الله هر اقدام در مسیر مخالفت با اشغالگری و مقابله با ظلم نوعی موفقیت و دستاورد محسوب می شود و مردم آزاد آفریده شدند. انتخاب حزب الله نیز مخالفت با ظلم، اشغال، قیمومیت و رد پروژه هایی است که از بیرون بر لبنان تحمیل می شود. او در ادامه گفت حزب الله در برابر جنگ نرم یا تلاش برای تحمیل اراده سیاسی نیز با ابزارهای در اختیار خود ایستادگی خواهد کرد و مخالفت با ظلم را بخشی از مسیر پیروزی می داند. دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه سخنرانی خود با اشاره به مبانی فکری و سیاسی این جنبش اظهار داشت که حزب الله با هر گونه وابستگی سیاسی، فرهنگی، تربیتی و اخلاقی مقابله می کند و در صورتی که دشمن از ابزار نظامی استفاده کند پاسخ نیز در همان چارچوب داده خواهد شد. حزب الله اعلام کرد که یگان از اردوی اسرائیل را هنگام پیشروی به سمت منطقه علی طاهر در جنوب لبنان با انفجار یک بمب کنار جاده‌ای هدف قرار داده است. بر اساس این بیانیه همزمان درگیری‌های شدید میان نیروهای حزب الله و نظامیان اسرائیلی در جریان تلاش آنها برای پیشروی به سوی تپه علی طاهر رخ داده است. حزب الله همچنین اعلام کرد که در جریان این درگیری‌ها چندین نوبت محل تجمع نیروهای اسرائیلی را با فیر راکت هدف قرار داده است. در همین حال منابع لبنانی از ادامه درگیری‌ها در تپه علی طاهر در منطقه نبتی خبر داده و اعلام کردند که یک موتر نظامی اسرائیل در پی اصابت بمب کنار جاده‌ای دچار آتش سوزی شده است. خب خبری هم از دنیای فوتبال. تیم ملی فوتبال آمریکا با برتری مقابل تیم ملی فوتبال استرالیا به عنوان دومین میزبان جام جهانی راهی مرحله بعد شدند. تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و استرالیا از سری رقابت‌های گروه دی جام جهانی فوتبال 2026 به مسافی یکدیگر رفتند که در پایان شاگردان ماوریتسیو پوچیتینو موفق شدند مقابل شاگردان تونی پیوپیچ و پیروزی 2-0 دست پیدا کنند و با کسب 6 امتیاز پس از مکزیک جواز حضور در مرحله بعد رقابت‌ها را کسب کردند. استرالیا نیز 3 امتیازی باقی ماند. تیم ملی فوتبال مغرب هم در دومین بازی خود در رقابت‌های جام جهانی 2026 از صد اسکاتلند گذشت. در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 و در گروه سی تیم‌های ملی مغرب و اسکاتلند از ساعت 1:30 بامداد امروز شنبه به مسافه هم رفتند که این دیدار در نهایت با پیروزی 1-0 نماینده آفریقا به پایان رسید. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل خواهد بود.
عزیزان، بعد از شنیدن خبرها ادامه کاف صبح رادیو دری را در خدمت شما هستیم و ای هفته قرار شده از شجاعت در زندگی گپ بزنیم و پرسش امروز شنبه ای که شجاعت در روابط روزمره چگونه است. لطفاً از پلای ارتباطی ما کار بگیرین. واتساپ ما 2093 794 71 44 و ادساین رادیو دری مشهد عبارت و آدرس و نشانی ما در فضای مجازی.
شجاعت و راستگو بودن در رابطه با هر کاری طبعا تبعات خوب داره، نتیجه خوب داره و حقیقت گفتن به دوست شجاعت میطلبه بدون شک. بله، ولی بهترین کاره.
در یک جای هستی که چند نفر گپای نادرست میزنن و آخرم قرار است که به اساس امو گپا و تحلیلای نادرست تصمیم بگیرن و تصمیم نادرست خودم به اجرا بگذارن و چپ نمیشینی. یک نمونه از شجاعت اینمیست که آدم حرف حق و درست بدون ترس از واکنش دگرا بگویه و گفتن که حق گفتنیست دیگه، نه نگفتنی. ما هم جز بزرگ هستیم وی.
خب گاهی آدمیه و انسان آری از خطا نیه. رفتین پشت سر از یه دوست خو، حالا خواسته نخواسته حرفی زدین یا شخصی حرفی زد و شما شنونده بودین. خود گفتن همی بخواین اون حقیقت رو بیان کنین، این 100% نیاز به یک شجاعتی داره، شجاعت و دلیری که خیلی زیاد و باید بسیار یک فرد شجاعی باشی که بتانی یک حقیقت را به دوست خود خو بیان کنی.
جوان شده اما هنوز هم در بین چهار نفر آدم نمیتونه گپ خدا بزنه. دست پایش میلرزه، عرق میکنه، صدایش میگیره، اصل گپ بیخی یادش میره و رنگ روش هم سرخ میشه. خب اولاد خدا چه قسم تربیت کنیم؟ آیا با اونا فرصت و اجازه نظر دادن دادیم و میتیم؟ فرصت و اجازه پیشنهاد برشان میتیم؟ فرصت و اجازه بحث و گفتگو را دارن با ما؟ شجاعت حرف زدن در جمع چه قسمی در اولاد ما با وجود میه؟ خب ساعت برای ما میگه که زمان بخشی از کاف صبح فرا رسیده است. صبح جامعه.
شما از دولت میخواهیم که اوضاع امنیت
و فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
در شهر کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من است، دو بیتی
رسیدگیر ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت
که دولت های اصلی چهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر، پلان مایی است که
دانیدار و قناه دارن برادر جانی گل دائم و مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. از زراعت در افغانستان و در غرب افغانستان بگوییم که ولایت هرات افغانستان آب و هوای خشک داره و طبعا کم آب است، ولی مناسب کشت محصولات مقاوم به خشکی است. کشتهایی مثل پسته، بادام، زعفران و انگوزه. زعفران خو امتحان خود پس داده و موارد دیگه هم که باید بررسی شه. و اینا گزینه‌های ایدئال هستند با آب و هوایی که هرات و نواحی اطرافش داره. این محصولات با مصرف آب کم رشد میکنن و ریشه های عمیق دارن که به تحمل خشکسالی کمک میکنن. کشت پسته اخیراً مورد توجه باغدارای هرات قرار گرفته و یه خبر بسیار خوب است. هزاران هکتار باغ جدید ایجاد شده و مزایای شامل نیاز آبی بسیار کم است، درآمد اقتصادی بالا از ناحیه صادراتش، مقاومت به شرایط سخت آب و هوایی و جایگزینی مناسب برای کشت‌های پر آب مثل گندم است. این تغییر به بهبود معیشت کشاورزا و پایداری کشاورزی در منطقه غرب افغانستان هم کمک کرده. یک گزارش بشنوین از فیض احمد محمدی.
در حالی که خشکسالی های پیهم و کاهش منابع آبی الگوی کشت بسیار از دهقانان در ولایت هرات را با تغییرات جدی روبرو ساخته، کشت پسته به عنوان یک محصول کم مصرف و دارای ارزش اقتصادی بالا به تدریج جایگاه ویژه‌ای در میان کشاورزان، باغداران و سرمایه‌گذاران این ولایت پیدا کرده است. بر اساس معلومات ریاست زراعت و مالداری هرات، هم اکنون حدود 2500 هکتار باغ پسته آبی در نقاط مختلف این ولایت ایجاد شده است. رقمی که نشان می‌دهد پسته در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین محصولات باغی در ساختار زراعتی هرات است. بشیر احمد احمدی، عامل امور زراعتی این اداره، به رادیو دری گفت در سالهای اخیر علاقمندی دهقانان به ایجاد باغ‌های پسته به شکل قابل ملاحظه افزایش یافته و این محصول به عنوان یک الگوی موفق کشت در شرایط کم آبی مورد توجه جدی قرار گرفته است. به گفته وی پسته نه تنها مصرف آب بسیار پایین‌تری نسبت به بسیار از محصولات زراعتی دارد، بلکه از نظر اقتصادی نیز بازدهی بالایی برای کشاورزان فراهم می‌سازد.
در هرات میتونیم بگیم بیش از 2500 هکتار همین اکنون به صلاح باغات پسته آبی اداره شده و حتی بالاخره چندین سال از عمر از این باغات پسته گذشته. خوش خوب میخواین که باغات پسته هم در آب کم بسیار نیاز داره در این سالهایی که بسیار ما و شما در عالم خوشحالی قرار داشتیم و همچنین عمر یا طول عمر درخت پسته بیش از 300 سال، یعنی بیش از طول عمر از اونه و در پلوی یک محصول بسیار خوب اقتصادیه که یک مارکت بسیار خوب و هم در بیرون و هم در داخل افغانستان.
در کنار توسعه باغ‌ها، شرکت‌های فعال در بخش تولید نهال پسته نیز می‌گویند که روی گونه‌های مختلف این محصول کار شده و نتایج نشان می‌دهد که شرایط اقلیمی هرات برای رشد، بازدهی و توسعه کشت پسته بسیار مناسب است. آنان تأکید دارند که انتخاب درست گونه‌ها و مدیریت علمی باغ‌ها می‌تواند ظرفیت تولید را در سال‌های آینده چند برابر کند.
پسته بهترین نتیجه رو برای هرات داده و ما عملکرد خوبی داریم. انشالله تا 10 سال آینده هرات در کل خودکفا میشه از نگاه تولید پسته در سطح افغانستان و فعلا ما باغات استاندارد در حال ساخت داریم و چندین شرکت هست در سطح ولایت هرات که فعالیت داره، فعالیت های در سطح افغانستان در کل داره و انشالله تجار در سطح ولایت هرات علاقمند از این شدن که سرمایه گذاری بکنه و باغات کلان فعلا ما داریم که در حال ایجاد است.
در همین حال شماری از دهقانانی که در سالهای اخیر به کشت پسته روی آوردند از افزایش درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی خود ابراز رضایت میکنند. آنان میگویند پسته علاوه بر مصرف کم آب دارای بازار فروش مناسب و ارزش صادراتی بالاست و توانسته بخشی از فشارهای اقتصادی خانواده های زراعت پیشه را کاهش دهد. دهقانان در هرات میگویند پسته برای آنان یک بدیل واقعی شده است. آب کم مصرف میکند و در عوض درآمدش نسبت به بسیار از کشت‌های دیگر بهتر است. آنان همچنان تاکید میکنند که اگر این روند حمایت شود میتواند زندگی دهقانان را تغییر دهد.
گندم چیزیه که از جمله ضروریات و گندم واسطه خرچی آدم باید کاریده بشه. اما پسته چیزی که اگر به ثمر برسه پته 7-8 سال انشالله به خوب کوداده شه، خوب این نگهداری شه، خوب شاخه اینا از این تربیه شوه، انشالله در 7-8 سال که 4 تا درخت پسته اگر خوب یا شاخه این زده شه و این تربیه شه، انشالله 4 درخت پسته میتونه که مثلا برابر به 4 خروار گندم جواب بده.
بعد ده درخت یک درخت نرمه، بعد ده درخت پسته مده یک درخت نرمه، ما حدود 18 جریب زمینه، از 18 جریب 15 جریب پسته امونا دگرم نیاد داریم امسال دگه سال شب خیر خوشی بکاریم چون زعفرون و زعفرون ها خبر دارن زمین تیار کنیم اونا را ما این پسته بزن.
در کنار جنبه های اقتصادی نهادهای زراعتی تاکید دارند که ترویج کشت پسته می تواند در دراز مدت نقش مهمی در جایگزینی کشت های غیرقانونی در برخی مناطق کشور داشته باشد. به گفته آنان ارائه بدیل های اقتصادی پایدار برای دهقانان یکی از موثرترین راهکارها در کاهش وابستگی به کشت های زیان آور است. از سوی دیگر برنامه های آگاهی دهی و آموزش های تکنیکی برای دهقانان نیز در حال گسترش است تا آنان با روش های نوین اعداس باغ های پسته، آبیاری قطره‌ای، مدیریت آفات و بهبود کیفیت محصول بیشتر آشنا شوند. کارشناسان بخش زراعت نیز معتقدند که در شرایط ادامه دار خشکسالی گسترش کشت پسته می تواند یک گزینه استراتژیک برای مدیریت منابع آب و افزایش عواید زراعتی باشد. به باور آنان توسعه این محصول علاوه بر حفظ منابع آبی می تواند زمینه ساز رشد صادرات محصولات باغی هرات نیز گردد.
نهال پسته که هستند نظر به سایر محصولات باغی دارای ارزش اقتصادی بالاتر هستند، یعنی تولیدی که در یک جریب یا در یک هکتار ما پسته به دست میاریم معادل بزی هستند که هیچ نوع غلجات و هیچ نوع باغات دیگری یا محصولات باغی دیگری به لحاظ اقتصادی امرایزی مقابله کرده نمیتونه، یعنی ارزش اقتصادی بسیار بالا هستند.
با توجه به روند کنونی به نظر میرسد پسته در حال تبدیل شدن به یک از محصولات راهبردی و آینده دار در اقتصاد زراعتی هرات است. محصولی که میتواند همزمان پاسخگوی چالش کمابی باشد و مسیر تازه‌ای برای افزایش درآمد دهقانان و توسعه صادرات کشاورزی این ولایت فراهم کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
آینه شکست، آینه دارم سفری شد، با غم بر افتاد و بهارم سفری شد. مزارم سفری شد، بیکستر از آنم که توان برد گمانش، یاران بشه تابی که یارم سفری شد. آینه شکست، آینه دارم با غم بر افتاد و بهارم سفری شد. جان بود و جهان گوهر نو یافته من، جان بود و جهان گوهر نو یافته من، حیات هم دار و ندارم سفری شد. مزارم سفری شد، سفری شد، سفری شد.
با کاف صبح رادیو داری در خدمت شما عزیزان هستیم. صبحتان بسیار خوب و پربار انشاءالله و سپاس که همراه بخش‌های مختلف برنامه هستین. یک بار دیگه یادآور شویم که شجاعت در زندگی موضوع ای هفته انتخاب شده در کافه صبح و پرسش امروز شنبه ای که شجاعت در روابط روزمره چگونه است. پیامکایی به دست ما رسیده را همچنان سپاس از یک دوستا. میر آقا جان از پنشیر گفته ترس از مردم کنار بانه نوسو بانین حرف دلتانه بزنین.
مثلا نظر نادرست و انتقادی که از آدم میشه، بهترین حالتی که میتونیم در برابرش واکنش داشته باشیم اینه که با صبر کردن و ای که یک رویکرد خوب و مثبت نشان بدیم در مقابل از او رفتار، نظرات مردم را به واقع برعکس نشان بدیم و بفهمونیم برای اینا که دارن اشتباه فکر میکنن در مورد ما، و بعد ای که تغییرات نشان بدیم خود یک شجاعت میطلبه بدون شک.
خب پیامک بخونیم. نادر جان از بادغیس نشته کده که همرنگ جماعت شدن همیشه هم درست نیست. گاهی شجاعتی است که خلاف جمع باشیم وقتی مبنای گفت ما درست باشه. تشکر از شما. و این پرسش که چگونه میتوان شجاعت گفتن حقیقت را در خود تقویت کرد، در خدمت کارشناس برنامه هستم، جناب شرف الدین عظیمی.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح هم شما بخیر، وقت هم شما بخیر. خوش هستم که امروز بازم در خدمت هستم. در خصوص ای که چگونه میتوان جرأت، شجاعت، دلیری و شجاعانه گفتن را، حقیقت گفتن را در خود تقویت کنیم، در این مورد بگویم که البته تحقیقات که روانشناسان انجام داده، آنچه در روانشناسی است، گفته میشه که تمرین مهارت جرأتمندی تقریبا تا 40% توانایی گفتن حقیقت افزایش بده. یعنی هر قدری که جرأتمندی افزایش پیدا بکنه، گفتن حقایق 40% بالا میره، یعنی افزایش پیدا میکنه. اگر ما میخواییم که اولادای ما، نسل ما، خانواده ما، شاگردان ما، همکاران ما، اطرافیان ما حقیقت بگویه، خوب است ما جرأتشان بالا ببریم. یک مورد که میتونه کمک بکنه این است. دوم، داشتن الگوهای شجاعانه است. دیل کارنگی میگه که یکی از نویسنده های است که در بخش روانشناسی می نویسند، او میگه که برای نسلای خردتان یا نسلای به نسل کودکتان و اولادایتان از شجاعت و دلیری و مردانگی گذشتگان خود بگوین. و چی خوب است که خود ما هم بینان یک پدر، بینان یک مادر، الگوی خوب، مدل رفتارهای خوب برای اولادهای خود باشیم. این میتونه سبب رشد اعتماد به نفس در اونها شه. یعنی هر قدر ما الگوی شجاعت باشیم، کودکان، نوجوانان و نسل آینده ما شجاع و دلیر به بار میاد و این خود به حقیقت راه را باز میکنه و ما و نسل ما راستگو، حقیقت گو خود. نکته سوم که میشه برش اشاره کرد، بازی نقش است یا مو رول پلی که برش میگه. یعنی اگر معلمین، کودکستان ها، مربیان کودکستان، ما در ادارات، در خانواده او را رول بازی بکنیم، یعنی تمرین کنیم با اولادای خود که اینی رقم جرأت داشته باشن، اینی رقم شجاع باشن، اینی رقم برخورد کنن، اینی رقم احساسات خود ابراز کنن، به این شکل بگوین، به این شکل تخلیه کنن و راحت شان، این میتونه کمک بکنه. چهارم میشه پیامدها و موارد که میتونه کاهش به استرس ده. حقیقت گفتن یک استرس داره و یک ترس از قضاوت داره. یعنی اگر ما این حقیقت بگویم دیگران چی خواهد گفت؟ اگر ما در پذیرش پیامد و کاهش ترس از قضاوت و کاهش استرس از قضاوت که مردم ما را خواهد داشت به این بگویم برشان و بیان کنیم که خب این پیامد داره ولی راستگویی خوب است، اهمیت حقایق خوب است، این میتونه زیاد کمک بکنه. پنجم هم که ذات میتونه کمک بکنه و ذات میتونه موثر باشه، او نشانه از تحقیقات است که برشان گفته شوه، به اولادا درس داده شوه که صداقت و راستگویی یکی از ارزش‌های بالای شخصیتی است.